أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از این که وارد بحث قیام بشویم، یک مطلبی از آیه سیستانی هست در رابطه با اون فرمایش صاحب عروه که فرمود اگر شک بکند در صحت تکبیرت الاحرام قبل از دخول در غیر، قاعده فراغ جاری نمی شود، ولیکن احوت استحبابی این است که نماز را قطع کند و دو مرتبه تکبیرت الاحرام بگوید. آی سیستانی فرمودند که نه، رجاءً تکبیرت الاحرام بگوید. بیان آی سیستانی اینه، فرمودن اگر واقعا این شخص تکبیرت الاحرامش صحیح باشد، این تکبیر زیاده تکبیرت الاحرام است، اما زیاده غیر عمدی است، و زیاده غیر عمدی تکبیرت الاحرام مثل زیاده غیر عمدی سایر ارکان رکوع سجود مبطل نماز نیست. ایشان فرمودن قاعده فراق از اصول عملیه است، اصل مثبتش حجت نیست. قاعده فراق لازم عقلیش این است که پس این تکبیری که الان میگویی رجاءً زیاده تکبیرت الاحرام است. اگر اماره معتبره بود، دو شاهد عادل می گفتن که آقا ما خودمان شنیدیم الله اکبر گفتی، صحیح هم گفتی، این آقا با خودش گفت احتیاطاً و رجاءً یک بار دیگر تکبیرت الاحرام بگویم، مثبتات اماره حجت است، ثابت می شود این تکبیر دوم زیاده در تکبیرت الاحرام است و این نمازش باطل است چون زیاده عمدی است. اما قاعده فراق اصل عملی است، مثبتاتش حجت نیست، ثابت نمی شود که این تکبیر بعدی که رجاءً و احتیاطاً میگوید زیاده در تکبیرت الاحرام است. اگر یک روزی کشف شد که اون تکبیری که گفت واقعا صحیح بود، علم وجدانی به آن پیدا کرد، چون نوار نمازش را شنید، دید تکبیر اول که افته بود صحیح بود، میگوییم خب اون وقتی که شما تکبیر دوم را که گفتی عمدی که نبود، ان عذرن بود، زیاده تکبیرت الاحرام بود ولی ان عذرن بود، عمدی نبود و نمازت صحیح است. این فرمایش آقای سیستانی دو ایراد داره. ایراد اول اینه که آقا اصلا چرا میگوید این تکبیر دوم زیاده است؟ این شخص میگوید اگر فی علم الله تکبیر اولم صحیح نباشد، این تکبیرت الاحرام باشد، اگر صحیح باشد این ذکر مطلق خدا باشد. اگر فی علم الله تکبیر اول صحیح بود میشود تکبیر دوم ذکر مطلق خدا، چه اشکالی دارد؟ کل ما ذکرت الله و رسوله فی الصلاة فهو من الصلاة، مشکلی ندارد. چرا میگویید که اگر تکبیرت الاحرام اول صحیح بود این تکبیر دوم میشود زیاده در تکبیرت الاحرام؟ فرض این است که قصد او این بود که گفت اگر بار اول تکبیر صحیح گفته باشم این بشود ذکر مطلق و الا بشود تکبیرت الاحرام. اشکال دوم به ایشان این است که ما قبول داریم قاعده فراق اصل مثبتش حجت نیست، ولیکن ظهور یمزی در روایات قاعده فراق و تجاوز وجوب تعیینی مضی است، در مقام رخصت نیست که جائز است بر شما مضی در این نماز، ظاهرش وجوب تعیینی مضی است. وجوب تعیینی مضی متفاهم عرفی از آن این است که بنا به گذار بر این که اون مشکوک را آوردی، شک داری در رکوع، شک داری در سجود بعد از تجاوز در غیر، بلاغ سجدت بلاغ رکعت امزه، این ظهور عرفیش این است که اگر برگردی حجت داری بر این که زیاده در رکوع کردی، اگر برگردی بخوای احتیاطاً رکوع را به جا بیاوری، برگردی احتیاطاً بخوای سجود را به جا بیاوری. متفاهم عرفی از امر تعیینی به مضی امزه، چه در قاعده تجاوز چه در قاعده فراق، یا در قاعده تجاوز امر به در قاعده تجاوز بیان این که بلاغ رکعت بلاغ سجدت، متفاهم عرفی این است که شما بنا به گذار عملا بر وجود اون مشکوک و آثار وجود مشکوک را بار کن. عرفن یعنی اگر بار دیگر به جا بیاوری بشود زیاده، نباید به جا بیاوری، و الا تعبد شرعی میگوید که شما زیاده در نماز به جا آورده ای. عرض بنده غیر از فرمایش آی خویی ها، آی خویی می فرماد وقتی قاعده فراق و تجاوز جاری شد بخواهی تدارک کنی اون مشکوک را، میشه زیاده بر فریضه زیاده بر وظیفه ظاهریه، زیاده در نماز مبطل نماز است، چه زیاده بر وظیفه واقعیه چه زیاده بر وظیفه ظاهریه. آی خویی میخواد بگه من زاده فی صلاتی فعل الاده، وجدانن اینجا مصداق دارد، زیادتون علی الوظیفه ظاهریه، شما وظیفه ظاهریت رو به جا آوردی، وقتی وظیفه ظاهریت رو به جا آوردی تکرار کنی میشه زیاده بر وظیفه ظاهریه، و این مشمول من زاده فی صلاته فعل الاده است. شبیه آنچه که در من فاتت و فریضتون فلیغزها ایشان طبعا للمحقق الایروانی فرمود که اگر کسی در اثناء نماز در اثناء وقت شک کند نماز خوانده است یا نخوانده است، استصحاب و قاعده اشتغال میگوید نماز نخوندی، فریضه ظاهریه او این است که نماز بخواند، اگر نخواند فوت شده است از او این فریضه ظاهریه، همین فریضه ظاهریه که استصحاب به او گفت باید نماز بخوانی، قاعده اشتغال به او گفت باید نماز بخوانی. فات منه الفریضه الظاهریه و من فاتت فریضتون فلیقضا. ما این رو نمیگیم، ما میگیم من فی صلاته ظاهرش زیاده واقعیه است، شاهدش اینه اگر کسی قاعده تجاوز جاری کرد یا قاعده فراق، ولیکن رجاءً تدارک کرد، بعد از قیام شک کرد در سجدته، گفت برگردم، قصد قربت هم کرد، برگشت سجدته رو به جا آورد، بعد از نماز پرسید از افرادی که اونجا بودن، گفت نماز من مشکلی داشت، گفتن نه خیر، من 4 سجده به جا آوردم در فلان رکعت، میگن نه خیر، اتفاقا وقتی که بلند شدی ما با خودمون گفتیم این چجوری هنوز سجدت اینو به جا نیاورده، بلند شد، خوب شد که برگشتی، تدارک کردی سجدت این را. طبق نظرهای خوی زیاده بر وظیفه ظاهریه کرده، باید بگه این نمازش باطله. ما میگیم نه، ظاهر من زاده فی صلاته زیاده واقعی است. خود آقای خویی در بحث اجزا گفت که ظاهر کل شیء، ظاهر شرطیت طهارت، شرطیت حلیت، شرطیت طهارت واقعی است، شرطیت حلیت واقعی است، برخلاف عده‌ای از بزرگان که میگفتن که ظاهر شرطیت طهارت اهم از طهارت واقعی و ظاهری است. ایشون گفت نخیر، ظاهر شرطیت طهارت در نماز طهارت واقعی است، نه جامعه طهارت ظاهری و واقعی. عناوین انصراف دارن به فرد واقعی آن. و نظام ما این فرمایش های خوبی نمیگیم که زیاده بر وظیفه ظاهریه کرده است و مشمول منزاد هست، نه، میگیم عرفاً امر تعیینیه به مضی در قاعده فراق و تجاوز ظهور دارد در این که شما بنا بگذار تعیینن و اتیان به مشکوک به نحو صحیح. و لذا اثر عرفی آن این است که اگر بخواهی تدارک کنی آن را، حجت داری بر این که این زیاده است در نماز. بله، قاعده فراق و تجاوز تو قرائت جاری میکنی، تو تشهد جاری میکنی، تکراران اشکالی ندارد. رجاءً تکرار کن، تکرار قرائت که اشکالی ندارد، تکرار تشهد که اشکالی ندارد، مواردی که نهی شدی از تکرار، مثل تکرار رکوع، تکرار سجود، تکرار تکبیرت الاحرام، ظاهر امر تعیینیه به مضی در قاعده فراق و تجاوز این است که شما اگر تکرار کنی حجت داری که این زیاده است در فریضه.
یعنی اگه جوهر مقصر باشه من رو زیاده واقعی هم نیاره، نمازش باطل از ما مقصر بگنه. این فرق رو گفتیم، دو تا سجده آورده چون حجت داشته، جوهر مقصر هم بوده نمازش باطل.
اگر بعد از قیام شک کرد در سجدتین، قاعده تجاوز جاری کرد، ولیکن برگشت تدارک کرد،
جوهر مقصر هم
این که میشه زیاده همینو. ما اتفاقا اشکالمون با آیه سیستانی همینه که میگیم لازمه فرمایش آیه سیستانی یک لازمیست، نمیدونیم به او ملتزم میشه یا نه. حالا تو تکبیرت الاحرام مطرح کردیشون، خب این در قاعده تجاوز در سجدتین بعد القیام اگر شک کند در سجدتین، بیانشون میاد که بله چه اشکال دارد، رجاءً برگردد دو سجده را تدارک کند. قاعده تجاوز که مثبتاتش حجت نیست که بگوید اگر برگشتی و این دو سجده را تدارک کردی زیاده در نماز است. اگر هم بعدن کشف شد که چهار سجده به جا آورده است در این رکعت بعد از این که تدارک کرد سجدتین را، میشود زیاده غیر عمدیه. خب ایشون میگه زیاده غیر عمدی ارکان مبطل نیست. ما قطعا ملتزمیم به بطلان این نماز در جایی که چهار سجده بشه. اما اگر برگشت از قیام و تدارک از سجدتین را بعد معلوم شد که اتفاقا کار به جایی بوده است و اون قاعده تجاوز خلاف واقع بوده است، میشود تجری، میشود تجری دیگر، بنابر این که قطع نماز حرام باشه، این میشه مصداق تجری. بنابر این که قطع نماز حرام باشه دیگه، بنابر این که قطع نماز حرام باشه، تعبد شرعی داره به این که تدارک سجدتین مصداق زیاده در نماز است و موجب بطلان نماز است و ابطال نماز هم حرام است. بله ملتزم میشیم که این مصداق تجری است. باید ببینیم در بحث تجری مبنامون چیه. آیا در تجری ما معتقدیم مثلا کسی به مایی که معتقد است غصبی است وضو بگیرد، بعد معلوم بشود غصبی نیست، یا علم اجمالی دارد یکی از این دو آب غصبی است با یکی از این دو وضو بگیرد، تجلی است دیگر، چون علم اجمالی دارد یکی از این دو آب غصبی است واجب است اجتناب از هر دو، با یکی از اینا وضو گرفت بعد معلوم شد غصبی نبوده است، خب بحث است که آیا این وضو صحیح است یا صحیح نیست. برخی گفتن چه اشکالی دارد این وضو صحیح است، چون قصد قربت از اون متمشی شده رجاءً وضو گرفته و قصد قربت که متمشی شده ذات فعلم که حرام نیست، چون تجری حرام نیست، مثل آی خویی اینجور میگن دیگه. اما بعضی ها مثل محقق عراقی مرحوم آی سعد، ما معتقدیم که نه این وضو باطل است، چون فعل متجرابه قبیح است و مبغوض است و لا یصلح للمقربین. ولذا در این بحث نماز بعد از قیام اگر شک کرد در سجدته، اختلاف ما با آقای سیستانی و آقای خویی روشن شد. آقای سیستانی لازمه فرمایشش اینه که رجاءً برگردد تدارک کند سجدته را، چه اشکالی دارد؟ قاعده تجاوز که اصل مثبتش حجت نیست که بگوید که زیاده محقق شد با این تدارک سجدته. اگر هم بعدن کشف شد چهار سجده به جا آورده است، میشه و زیاده غیر عمدیه در ارکان که مبطل نیست. آقای خویی میفرمایند که زیاده وجدانیه است بر وظیفه ظاهریه و این مبطل است. ما میگیم نه، ظهور عرفی یمزی یا بلاغ از سجدته تعبد شرعی ظاهری است، به این که اگر تدارک بکنی این سجده را زیاده محقق شد، زیاده واقعی محقق شده در نماز. ظاهر امر تعینی به موضع اینه که بنا بگذار که این سجود مشکوک را آوردی، متفاهم عرفیشون دلیل خاصه، بلاغ از سجدت بلاغ از رکعت امزه، متفاهم عرفی این است که اگر تدارک کنی آن را میشه تکرار زیاده. ظهور یمزی تعیینی است، نه در نه صرف ترخیص. و اصلا حالا بعد اگر تدارک کرد کشف شد که سجدت این رو نیاورده بود، اون وقت همین بحث پیش میاد به نظر ما که میشه این فعلش مصداق تجری، بنابراین که قطع فریضه حرام باشه. اگه قطع فریضه حرام نباشه که حرام تکلیفی نکرده، فوقش بعدش یه نماز دیگه میخونه. اگر قطع فریضه حرام باشه این فعلش میشه مصداق تجری و داخل میشه در بحث این که فعل متجربه صلاحیت مقربیت و عبادیت دارد یا نه، که نزاع در آن رو مطرح کردیم. این که کسی بخواد ادعا کنه که این امر به مضی در مقام توهم حضره، بیش از رخصت در موزی ازش استفاده نمیشه. این دو ایراد داره. ایراد اول اینه که اتفاقا این هم در مقام جهل به وظیفه است، نه در مقام توهم است. هم توهم حضر است هم توهم وجوب. یعنی من که شک دارم بعد از قیام که آیا سجدتین را به جا آوردم یا نه، یا شک دارم این رکنی را که به جا آوردم صحیح به جا آوردم یا نه، که قاعده فرا میخواهد جاری بشه، مثل همین شک که در صحت تکبیرت الاحرام. امر به موضی در مقامی است که من نمیدانم باید تدارک کنم یا نباید تدارک کنم، چون واقعا من نمیدانم چه بکنم. ممکن است واجب باشد تدارک، ممکن است حرام باشد تدارک. اینجا وقتی میگن یمزی ظهورش در امر تعیینی به موضی به نحو عظیمت منعقد میشه، ولذا ظاهر امر به موضی عظیمت نرخصت. بیان دوم
استثناء بردن
چی میگه استصحاب عدم بعد از دخول در غیر معتبر است؟ مردم این حرفا رو نمیدانند، نمیدانند چه بکند. بعد از قیام شک کرد در سجود، نمیداند چه بکند. آخه اینا بحث علمی، مردم نمیدانند چه بکنن، مردم نمیدانند که باید تدارک کنن یا نباید تدارک کنن. شک کرد در صحت تکبیرت الاحرام، باید تدارک کند یا نباید تدارک کند. توهم حظ نیست، جهل به وظیفه است، نمیداند واجب است تدارک، حرام است تدارک. اینجا ظهور امر به موذی در تعیین منعقد میشه و ولذا میگیم امر به موذی ظاهر در عزیمت قاعده فراغ و تجاوز به نحو عزیمت است، نه به نحو رخصت. منافات نداره که جایی که زیاده هستن مبتل نیست، مثل زیاده تکبیره، زیاده قرائت، زیاده تشهد، واسه مبتل نیست. شما 10 بار حمد رو تکرار کنن نماز مشکل ایجاد نمیشه، اونا مشکل ندارد. علم وجدانی هم داری به تکرار مشکلی ندارد. جایی که نه، تکرار مصداق زیاده است، ظاهر قاعده فراغ و تجاوز این است که اگر تکرار کنی میشود مصداق زیاده. تعبدن و ظاهرن. نکته دوم این است که اگر بنا باشد قاعده تجاوز به نحو رخصت باشد، یا به قول آی سیستانی مثبتاتش حجت نباشد قاعده فراغ و تجاوز که ثابت کند تدارک زیاده است، این مستلزم ترخیص قطعی در ارتکاب حرام معلومه بالاجمال است. چرا؟ تو مثال شک در سجود بعد القیام مطرح کنم، شک در صحت تکبیرت الاحرام هم مثل اینه. شما علم اجمالی دارید، یا اگر بگذرید مبتل نماز هست در فرضی که ترک کردی سجود را، میشه باید نقیصه دیگه. یا اگر تدارک کنید مبتل نماز هست، چون میشه باید زیاده در رکن. علم اجمالی دارید یا عدم تدارک مبتل این نماز است، چون در صورتی که اون دو سجده را نیاورده باشید، و اگر اون دو سجده را آوردید تدارک مبتل نماز است، چون میشه از زیاده در رکن. علم اجمالی هست دیگر. اگر شارع به شما بگه هم قاعده تجاوز برات جاری میکنم به نحو رخصت، میتونی تدارک نکنی، و هم استصحاب عدم زیاده سجدتین برات جاری میکنم میتونی تدارک کنی، یعنی فلانی من بهت اجازه دادم که این نمازت رو باطل کنی، مرتکب حرام معلوم بالاجمال بشی، میشه ترخیص قطعی در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال. شبیه این که شما علم اجمالی داری که در ساعت 11 یا حرام است در مسجد اعظم باشی یا حرام است در مدرسه فیضیه باشی، زده اینن دیگه، قابل جمع نیست. اما براءت بگه حرام نیست در مسجد اعظم باشی، حرام هم نیست در فیضیه باشی، میشه ترخیص قطعی در ارتکاب حرام معلومه بالاجمال. ولی مخالفت قطعیه این علم اجمالی ممکن نیست. این هم خلاف ارتکاز عقلاست که شارب ترخیص قطعی بدهد در ارتکاب حرام معلومه بالاجمال. این چه حکمیست که شارع ترخیص داد در ارتکاب، در مخالفت آن، ولو منجر به مخالفت قطعیه نمی شود، اما شارع قطعا ترخیص داد در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال. اینجا هم همین طور است. اگر شارع بگوید شما آزادی، شک داری در سجود بعد از دخول در قیام، آزادی، یا بگذر برو جلو یا برگرد تدارک کن، میگن جناب شارع یعنی ما آزادیم قطعا در قطع این نماز، آزادیم قطعا در اکتفاء به نماز باطل. نه حکم ظاهری است یمزی، حکم واقعی که نیست. یمزی حکم ظاهری است، دیگر قاعده تجاوز و فراق از احکام ظاهریه است. آقا یمزی که اگر بعد کشف خلاف شد فهمیدی شما سجدت این رو به جا نیاوردی، نماز صحیحه؟ عجیبه. آقا یمزی حکم واقعی نیست که حکم ظاهریه. ازا شکک ده فشک کن لیسه بشه. حالا اگر بعد از نماز فهمیدید سجدت این رو به جا نیاورده بودی، احدی گفته این نماز صحیحه که شما دومیش باشی؟ اجازه بفرمایید. کدوم مبانی آقا؟ آقا هیچ کس که نگفت که در اصول عملیه در شواهد موضوعی اجزا هست.
این مطلب شما این خلاف مدرج هست، یعنی شما فرض شارع نمیتونه تغییر ظاهری در اینجا جلب کنه. بگه تغییر شکل در اختیار دو سه مخیر
خلاف نسل خاص میخواد، نسل خاص میخواد، نسل خاص باشه میپذیره، از اطلاقات نمیپذیره این رو. چون اگر یجوز الموزی هم اگر میگم، اون میگم از باب شبهه این که حرمت موزی است گفته یجوز الموزی. اگه دلیل خاص میگم انت مرخصون، تدارکت او لم تتدارک فلیس علیک شی، من میشون نست خاص. اما اطلاق منعقد نمیشه در دلیل، انصراف داره اطلاق از ترخیص قطعی در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال. بله اطلاق دیگه، اطلاق دیگه، اطلاق منصرف از فرض ترخیص در ارتکاب حرام قطعی، ترخیص قطعی در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال. یمزی حکم ظاهری است، میگه شما میگید اینجا معلوم کنی میتوانی تدارک نکنی و مضی کنی، ولو به برکت حرف های سیستان، فرماش های سیستانی که اصل مثبتش که اگه تدارک کنی زیاده است ثابت نمیشه. از اون طرف تدارک هم بکنی، استصحاب عدم زیاده سجدتین هم میگه که نمازت انشاءالله صحیحه. بابا آخه این چه دینی شد؟ ارتقا زغلایی اینو میگه. شما اصلا ما دو نفر مثل همیم، ما دو نفر مثل همیم، یه جور نماز خوندیم، یا هر دومون سجده به جا آوردیم یا به جا نبودیم. امام و محبوب هر دو بستم، یا دو تا رفیق هر دو بستم، یکیمون از رخصت اینجور استفاده میکنه تدارک میکنه سجدت اینو، یکی دیگه از رخصت اونجور استفاده میکنه تدارک نمیکنه سجدت اینو. میگیم بابا این چه دینی شد؟ یا یه نفر آزاده تدارک کنه سجدت این رو یا تدارک نکنه سجدت این رو. یعنی جناب شارع به این مکلف گفتی تو آزادی حرام معلوم بالاجمال را مرتکب بشی، فقط خوبیش اینه که قطع پیدا نمی کنی به ارتکاب حرام معلوم بالاجمال. اما قطعا من آزاد کردم تو را در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال. به قول آیسد این خلاف ارتکاز و غلاست. یا آقای خویی که اصلا میگه قبیح هست ترخیص قطعی در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال. حالا ما نمیگیم قبیح، خلاف مرتکز و غلا است که موجب انصراف اطلاق میشه، دلیل خاص باشه که ما حرفی نداریم. ولذا میگیم جناب آقای سیستانی وقتی قاعده فراق دلیل خاص بود اومد گفت یمزی رخصت در مضی را صادر کرد، دلیل خاصه، وقت زور انصراف میره سراغ کی؟ سراغ دلیل استصحاب، استصحاب عدم زیاده سجدته. او اگر بخواد اینجا بیاد اطلاقش و عمومش اینجا رو بگیره، این مستلزم یک خلاف ارتکاز است، ترخیص قطعی میدهد در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال، هم به لحاظ حرمت قطع فریضه، هم به لحاظ اینکه بالاخره من شاره به من اجازه میده که یکی از این دو راه رو انتخاب کنم و به اون اکتفا کنم، نماز رو دیگه اعاده نکنم. دوست دارم دو تا سجده رو تدارک کنم، دوست ندارم تدارک نکنم. این جور آزادی یعنی قطعا آزادی. یک نماز باطل تعویل خدا بدی، قطعا آزادی، قطعا آزادی. قطع کنی نماز واجب را، منتها حریمش اینه که یقین پیدا نمی کنی به اینکه این حرام را مرتکب شدی. این نکته ایست که نه همین رو اشکال میکنیم، خود همین رو قرار نمیگین، برای اینکه قاعده فراغ به نحو رخصت نیست، چون اگر به نحو رخصت باشد مستلزم ترخیص قطعی در ارتکاب حرام معلوم بالاجماع است. چی؟ چرا از اماره بالاتر شد؟ اماره مثبتاتش حجت نیست؟ خب این بالاتر نشد از اماره که، خب بالاتر نشد از اماره که، اماره مثبتاتش حجت، قاعده فراغم یه دونه مثبتش حجت باشه، قحطه؟ اینقدر ما بخیل باید باشیم؟ لازم عرفی خطاب یمزی اینه، ولی سایر مثبتاتش حجت نیست. اگر شما در نماز ظهر قاعده فراغ جاری کردی، گفتی با وضو بودم، انشاءالله برای نماز عصرت اثبات نمیشه وضو داری، باید بری وضو بگیری، اون مثبتات حجت نیست. اما این که قاعده فراغ جاری کنی در الله اکبر بگی که الله اکبر صحیح گفتم، بعد آقای سیستانی بگن که آزادی، میخوای تدارک کن میشه زیاده رکن، یا تدارک نکن آزادی. این نگید آقا آی سیستانی که گفته اگه زیاده رکن باشه زیاده غیر عمدیه است. خوب دقت کنید میخوام اینو جواب بدم. جناب آی سیستانی شما میخواید بگید اینی که آقا فرمودن، اگه اینجور میفرمودن خوب بود، که یه طرفش زیاده غیر عمدیه است. چه اشکال داره شارع تو این مثلا همون قیام و شک در سجدته میگه که اگر آزادی تدارک نکنی سجدتین را، ظاهرا نماز صحیحه. تدارک کنی سجدتین را، واقعا نماز صحیحه. چرا؟ برای اینکه زیاده غیر عمدیه است. اینکه حرام معلوم بالاجمال نشد. اگر کسی بخواد از آقای سیستانی اینجور دفاع کنه، آره شاید هم مقصود آقا این بوده، عبارتش واضح نبود، بگی آقا شاره چه اشکال داره، بگی که قاعده تجاوز برای جاری کردم تو این شک در سجود بعد از قیام، یا قاعده فراغ جاری کردم تو شک در صحت تکبیرت الاحرام، میتونی بگذری اعتنام شکت نکنی، میتونی هم تدارک کنی، میشه مصداق زیاده غیر عمدیه، اونم که مبطل نماز نیست. این فرق میکنه با مثال علم اجمالی به حرمت احد و ضدین. اونجا براءت از حرمت این ضد با براءت از حرمت اون ضد تعارض میکنه، چون براءت از حرمت ضد که حرمت ضد رو واقعا از بین نمیبره. اینجا استصحاب عدم زیاده این سجدت اینی که تدارک میکنید واقعا این نماز رو صحیح میکنه، چون میشه زیاده غیر عمدیه. یا تو این تکبیرت الاحرام شما تدارک اگر بکنی استصحاب عدم زیاده تکبیرت الاحرام که بعد از این تکبیر دوم جاری میکنی واقعا این نمازت رو تصحیح میکنه، نه ظاهرن. پس علم اجمالی به مخالفت عدل اصل تکلیف الواقعی پیش نمیاد. جواب شما از کجا میگید این زیاده مبتل نیست؟ از کجا؟ به خاطر حدیث لا تعاد. و الا اگه حدیث لا تعاد نبود که نمی گفتید این رو زیاده مبتله. حدیث لا تعاده که میخواد مشکل رو حل کنه. باید شما قطع نظر از حدیث لا تعاد نمازت رو تصحیح کنی ظاهرا، بعد حدیث لا تعاد میاد میگه اگرم کشف خلاف شد اعاده نکنید نماز رو. شما با قطع نظر از حدیث لا تعاد استصحاب عدم زیاده که میخوای جاری کنی، جمعش با قاعده فراق مستلزم محذور با قطع نظر از حدیث لا تعاد و تعارض میکنه، چون مستلزم ترخیص قطعی در ارتکاب احرام معلوم الاجماله، نمیگذاره نوبت برسه به حدیث لا تعاد، چون بعد از تعارض اصلین، البته ما میگیم قاعده تجاوز دلیل خاصه او جاریست، ولی خب بالاخره فی ابتداعا تعارض رخ میده بین این دو دلیل. لا تعاد بعد از این که این تکبیر دومو گفتی احتیاطا، بعد معلوم شد که فی علم الله اون تکبیر اول صحیح بوده. آی سیستانی برای چی میگه زیاده غیر عمدیه تکبیرت الاحرام مبطل نمازی؟ چون حدیث لا تعاد داره دیگه. میگیم حدیث لا تعاد در جای جاری میشه که نمازت محکوم به صحت باشه ظاهرن، بعد کشف خلاف میشه میدی سراغ حدیث لا تعاد. اینجا شما قطع نظر از حدیث لا تعاد اصول تعارض کرده و به خاطر تعارض و اصول نباید تدارک کنی این تکبیرت الاحرام را. بنابر نظر شما که این میشه زیاده تکبیرت الاحرام فی علم الله، یا در اون مثال قیام طبق تعارض اصول استصحاب عدم زیاده سجدتین با قاعده تجاوز تعارض میکنن، منتها چون قاعده تجاوز دلیل خاصه او رو مقدم میکنیم و هم تعارض میکنن، یعنی استصحاب عدم زیاده سجدتین جاری نیست، پس چرا تدارک میکنی این سجدت این را؟ استصحاب عدم زیاده نداری؟ در حق شما اصلا قاعده لا تعاد جاری نمیشه تا بگه این زیاده سجدت این غیر عمدیه است. ولذا کسی توهم نکنه که آقا من این زیاده که اگه بشه که عمدیه نیست، پس علم اجمالی به مخالفت تکلیف پیش نمیاد، چون جوابش یک کلمه است. حدیث لا تعاد داره میگه این زیاده مبطل نیست دیگه. اگه حدیث لا تعاد نبود که این زیاده مبطل بود. حدیث لا تعاد جریانش یک شرط داره و اینه که با قطع نظر از حدیث لا تعاد عذر درست بشه، چون موضوع حدیث لا تعاد معذوره، پس باید با قطع نظر از حدیث لا تعاد عذر درست بشه، نه اینکه حدیث لا تعاد بیاد عذر درست کنه. هیچ خطابی موضوع ساز خودش نیست، حدیث لا تعاد مختص به معذوره طبق صریح کلام های سیستانی، پس باید در رتبه سابقه صدق کنه این آقا معذوره و در رتبه سابقه استصحاب عدم زیاده سجدتین ساقط شد. حالا ظاهرا قبول داره ایشون در ترخیص قطعی در ارتکاب احرام معلوم بالاجمال را مانع از جریان اصول میدونه، ظاهرش اینه. حالا ما که قبول داریم، ما که میگیم ظاهر امر به موضی عزیمته، بله بله، این اشکال دوم مبتنی بر اینکه ایشون ترخیص قطعی در ارتکاب احرام معلوم بالاجمال را موجب انصراف عدله اصول بدونه که ظاهرن میدونه، ولذا به نظر ما این فرمایش تمام نیست، کلام واقع میشه. از سنت الاطهار فرضیه موضوعش معذوره دیگه. بله بله، ایشون تسلیم میکنه، میگه این در مورد عذره، پس باید در رتبه سابقه موضوع درست بشه، معذور باشه، یعنی در رتبه سابقه اصول جاری بشه، نه اینکه اصول تعارض کنه. اصول اگه تعارض کرد دیگه این معذور نیست. اما کلام در قیام در این هست که خب قیام واجبه. حالا آیه قرآن میگه الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، روایت حسن ابن محبوب عن ابی حمزه الصومالی، امام در ذیل این آیه فرمود از صحیح و یصلی قائما، تفسیر کرد این آیه را. حالا حسن ابن محبوب میتونه از ابی حمزه الصومالی نقل کنه یا نمیتونه، بحثش مفصل گذشت. شبهه‌ای که بود آی بروجردی هم فرمود که این مبتلا به شبهه ارسال، چون ابی حمزه الصومالی از طبقه رابعه است، حسن ابن محبوب از طبقه سادسه است و در نقل کشی است که 75 سالش بود حسن ابن محبوب، در سنه 124 فوت کرد، 224 درسته؟ اما ابی حمزه الصومالی در سنه 150 فوت کرد، 150 224. چجوری میشه 75 سالش هم بوده حسن ابن محبوب در سال 224، ابو حمزه الصومالی هم که سال 150 فوت کرده، اصلا طبقه شون به هم نمیخوره. که ما مثل خود آقای سیستانی گفتیم که خب اصالت الحس میگه که لابد کتاب ابی حمزه الصومالی در دسترس حسن ابن محبوب بود، قرائن حسی هم بود که این کتاب ابی حمزه الصومالیه، از اون نقل کرده و لذا اشکالی نداره. بحث در این واقع میشه که آیا قیام در حال تکبیرت الاحرام و قیام متصل به رکوع رکنن یا رکن نیستن، این بحث مهمی است. قیام در حال تکبیرت الاحرام که موثقه عمار داره، که میگه اگر ایستاده نبودی تکبیرت الاحرام گفتی باید اعاده کنی، مهم قیام متصل به رکوعه. خیلی بحث مشکلی است که مشهور میگن قیام متصل به رکوع رکن است. چرا؟ دلیلش چیست؟ این بحث مشکلی است که انشاءالله فردا دنبال میکنیم. والحمد لله رب العالمین.